در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 25 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه مارس سال 2014 میلادی. سلام به یکایک شما شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در این مجله 60 دقیقه عهده‌دار هستم. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی‌اعتبار خوانده شده است. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی در این نامه که روز شنبه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو خوانده است. خانم عبادی این انتقادها را جفسازی برای ایجاد موانع جدید و برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانست که با خانم اشتون دیدار کردند. پس از دیدار اخیر کاترین اشتون با چند تن از فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی، برخی از مقامات، نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی از این ملاقات به شدت انتقاد کردند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است دستاوردهای کشور را در مقابل نان از دست نمی دهیم و از مردم خواست که آماده تحمل رنج ها باشند. علی سعیدی که روز شنبه در همایش بصیرت نیروهای مسلح در اهواز سخن می گفت، از جمله چالش ها در برابر ایران را تحریم ها دانسته، هرچند به گفته آقای سعیدی ایران دستاوردهای اخیر را در مقابل نان از دست نخواهد داد. نماینده ولی فقیه در سپاه در همین راستا گفت که مردم باید آماده تحمل رنج ها باشند. یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید در صورت اثبات همکاری میان رضا زراب و بابک زنجانی، ایران آقای زراب را احضار خواهد کرد. محمد جواد کولیبند نماینده مجلس شورای اسلامی به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که جزئیات شراکت آقای زراب و آقای زنجانی در دست بررسی بوده و تصمیم نهایی توسط قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد. رضا زراب به اتهام مشارکت در پولشویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه حدود 3 ماه پیش بازداشت و به تازگی آزاد شد. از سوی دیگر به دنبال صدور دستور حسن روحانی برای مبارزه با ویژه خاران، بابک زنجانی بیش از 2 ماه قبل بازداشت شد. رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقامات دادستانی آن کشور گزارش داد که آقای زراب در بازجویی‌ها بابک زنجانی را رئیس خود اعلام کرده است. مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای این حزب در نزدیکی بغداد، تحت محاصره غذایی و دارویی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رجوی که روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سخن می گفت، از آمریکا و سازمان ملل خواست که برای رفع فوری محاصره این اردوگاه اقدام کنند. اردوگاه لیبرتی یا حریه در نزدیکی شهر بغداد در حال حاضر محل سکونت حدود 3800 نفر از اعضای مجاهدین خلق است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می شنیدید و گزیده از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا برایتان گردآوری شده است. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو از این قطعنامه حمایت کردند و چین رأی ممتنع داد. چرا؟ خواهیم شنید از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. شیرین عبادی در نامه به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. با شیرین عبادی گفتگو کرده ایم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه خبر داده که عبدالله جاسبی، رئیس سابق این دانشگاه، به عنوان عضو هیئت امنای این نهاد آموزشی انتخاب شده است. در جام جهانی آمریکا در لس آنجلس حدود 5 ساعت دیگر تیم کشتی آزاد ایران با تیم آمریکا روی تشک خواهد رفت، اما هم اکنون مسابقه و رقابت با ارمنستان در جریان است. یک سره زنده و مستقیم به اینجا خواهیم رفت. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. رأی ممتنع چین حاوی چه پیامی است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
به صورت چینیا در مورد اون مسئله گرجستان سال 2008 هم که پیش اومد رأی ممتنعی دادن که خودشون رو به اصطلاح تا حدودی به عنوان یک عنصری که میتونه وزن رواستگری بکنه، میانجیگری بکنه و همه تخم مرغاشون رو از یک به اصطلاح ظرف یک طرف نمیذاره باقی بمونه، اونی که خودش هم یه سری از این مسائل رو داره، مسائل داخلی خودش هم با این همچین شباهتی داره با این وضعیتی که تو کریم پیش رفته، اینها همه مقدار چین رو دست به عصا کرده که آنچنان به اصطلاح قاطع رأی‌گیری شرکت نکنه و به نفع هیچ کدوم از طرفین رأی نده، یعنی میخواد به نوعی دست خودش رو باز بذاره برای حرکت‌های سیاسی یا موضع‌گیری سیاسی بعدی. ولی در هر حال این که به هر صورت این رأی ممتنع داده شده، علی رغم اینکه غربی ها میدونستن که روسیه این رو ممتنع، این به اصطلاح قطعنامه رو وتو خواهد کرد، ولی براشون اهمیت داشت که چین به خصوص رأی منفی نده و همین رأی ممتنع رو به عنوان یک پیروزی برای خودشون و به نوعی انزوای بیشتر روسیه تلقی میکنن و روش تاکید دارن.
آقای حسینی فرد، در متن قطعنامه مستقیما به نیروهای روسیه در کریمه اشاره نشده، اما گفته میشه این همه پرسی کریمه نمیتونه مبنایی برای تغییر وضعیت در این منطقه باشه. دیدگاه شما در این رابطه چه است؟
برصورت این به اصطلاح همه پرسی که داره انجام میشه متناسب با قانون اساسی اوکراین نیستش، علی‌رغم اینکه خب روسیه اشاره میکنه که اون توافقی هم که با آقای یانوکوویچ برای تشکیل دولت به اصطلاح انتقالی دولت وحدت ملی شد، اونم طبق قانون اساسی بود ولی اونم رعایت نشد و مجلس عملا در یک اقدامی که با قانون اساسی اوکراین منطبق نبوده آقای یانوکوویچ رو برکنار کرده. و موقعی که همچون وضعیت پیش رفته در مورد کریمه هم شما نمیتونید استناد کنید به قانون اساسی، ولی در این حال همین که ناظر بین‌المللی در این به اصطلاح پرسی فردا نیستش، همین که نوع سوال‌ها هم طوریه که به هر صورت کریمه رو یا بلا فاصله و فوراً میتونه به عنوان بخشی از روسیه به حساب بیاره، یا اون گزینه دومی هم که هستش کماکان کریمه رو در مجموعه اوکراین نگه میداره ولی اختیارات وسیع رو به دولت محلی کریمه میده که هر موقع خاص بدون توافق یا تعامل با دولت مرکزی اوکراین جدا بشه و به روسیه بپیونده. یعنی در هر دو حالتش به عنوان یک اهرم بر سر دولت مرکزی اوکراین عمل خواهد کرد و به نوعی این فشار رو خواهد آورد که دولت اوکراین اونطوری که روسیه میخواد بره به طرف اینی که یک دولت فراگیر بشه و به نوعی نظرات روسیه هم در اوکراین دوباره بهش توجه بشه. در این حال میشه اینجوری گفت که روسیه معلوم نیست که حتما بلافاصله، حتی اگر گزینه اولا فردا رأی اکثریت رو بیاره، بلافاصله به الحاق کریمه دست بزنه، بلکه شاید تو مدت‌ها همچنان به عنوان یک اهرمی برای اینی که در سطح مرکزی و در سطح کلی و عمومی اوکراین تاثیرگذار بشه ازش استفاده بکنه علیه قبل. ولی همچنان که گفته شد فراندوم برصورت بحث‌انگیزه، پایه های حقوقیش یه مقدار ضعیفه و در این حال اینه که بعدش هم در خود کلمه مسئله تاتارها، مسئله و اقلیتی که رنگ داده چه خواهد شد و به خصوص 8-9 هزار سرباز اوکراین مستقر در اون جزیره چه میکنند، 60 کشتی جنگی اوکراین و روسیه باش چه برخوردی خواهد کرد، اینها همه مسائلی است که به نوعی همچنان پاسخی براشون یافته نشده.
عزیزان شنونده، با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش رو وتو کرد. یادآوری می کنم که امروز قراره در شبه جزیره کریمه همه پرسی در این باره انجام بشه. از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو از این قطعنامه حمایت کردند، اما چین به قطعنامه رأی ممتنع داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی روز شنبه انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو و انتقادها را جفسازی برای برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانست که با خانم اشتون دیدار کردند. در این باره آبتین صدر از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی از او پرسیده که دلیل انتقادهای تند و تیز برخی مسئولان حکومتی از دیدار فعالان زن ایرانی با خانم اشتون چیست؟ شیرین عبادی:
ملاقات خانم اشتون با 7 نفر از زنان در روز 8 مارس یک ملاقات کاملا عادی و ساده و در عرف دیپلماتیک کاملا متداول است. و ضمناً که در اون ملاقات غیر از خانم نرگس محمدی 6 زن دیگر هم شرکت داشتند که یکیش مادر ستار بهشتی است و 5 فعال زن دیگر هم بودند. اما همه خانم ها رو ول کردند و فقط مجلس و تندروها حمله شون متوجه خانم نرگس محمدی است. چرا؟ برای اینکه ایشان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستند و شجاعانه به خانم آشنان گفته بودند که حاضر هستند که نام ایشان برده بشه و اون 5 نفر دیگه تقاضا کرده بودند که نامشون جایی برده نشه و مادر ستاره بهشتی هم طبیعتاً نمیتوانستند به چیزی متهم کنند برای اینکه بچه‌ش رو از دست داده بود. بنابراین همین که از بین این 7 نفر فقط خانم نرگس محمدی آماج این چنین حمله های ناجوانمردانه است، نشان از عداوت جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر دارد. شما توجه کنید که الان تعدادی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. یادآور می شوم وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس محکوم شده، آقای سیفزاده، خانم ستوده، آقای کبودوند، برادران کردپور، اینا تمام مدافعان حقوق بشر هستند و به همین دلیل است که برخلاف قانون خانم محمدی رو متهم میکنند به اینکه ایشان محارب هستند. این چنین اتهامی جنبه کیفری داره و ما حق شکایت علیه خانم آلیا و هر کسی دیگری که چنین اتهامی رو زده برای خودمون محفوظ میداریم و به موقع شکایت خواهیم کرد.
خانم عبادی، این دیدار رو گفتن که هماهنگ نشده بوده و یک دیدار سرزده بوده. آیا اساساً به لحاظ حال حقوق بشری مگر دیدارها باید الزاماً با دولت‌ها هماهنگ بشه که جنبه قانونی و رسمی پیدا بکنه؟
به هیچ وجه احتیاجی به هماهنگی با دولت نداره. خانم اشتون آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن، شهروندان هم آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن. احتیاجی به هماهنگی نداره که متاسفانه آقای ظریف آنچنان دستپاچه شدن و خانم محمدی رو محکوم فتنه نامیدن، در حالی که ایشان محکوم بی‌عدالتی هستند.
بخشی از در واقع آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 نامه‌ای رو منتشر کردن خطاب به خانم اشتون و ازشون خواستن که این دیدارها جنبه نمادین پیدا نکنه و به صورت عمومی‌تر و با دیدار با این آسیب دیدگان انجام بشه که مستقیم بتونن آسیب دیدگان مستندات خودشون رو ارائه بدن به ایشون. آیا این گونه دیدارها میتونه زمینه سازی بشه برای اینکه این اتفاق باز هم تکرار بشه یا نه؟
صحبت جنبه نمادین نیست. این زنان هر کدام از گروه‌های خاص فعال اجتماعی هستن، از جمله یکی زن از گروه ژورنالیست ها هست، یک زن از گروه هنرمندان اونجاست، یک زن از گروه کمپین و یک زن از گروه فعالین جامعه مدنی. منتهاشون خواهش کردن که نامشون جایی برده نشه، خانم اشتون هم امانتداری کردن و نام ایشان رو نگفتند، بلکه خواستن که با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشن و افرادی رو که در زمینه‌های خودشون قبلا مورد شناسایی قرار داده بودن به خاطر شهرتی که اونها داشتن با اونها دیدار شده. ولیکن چقدر خوب است که سایر سیاستمداران از خانم اشتون یاد بگیرند و وقتی که به ایران میآیند با جامعه مدنی ملاقات بکنند و هر بار با یک گروه ملاقات بکنند. بنابراین خواسته افرادی که در اعتراضات مردمی سال 88 عضوی از خانوادهشون را از دست دادن یا اینکه خودشون متحمل زندان و یا شکنجه شدن، خیلی خوب است که با اینها هم ملاقاتی صورت بگیره و تا اون زمان که فرد دیگری از اتحادیه اروپا بیاید، من توصیه میکنم که مستندات خودشون رو به اتحادیه اروپا و به دفتر خانم اشتون بفرستن. یعنی برای اینکه مستندات رو به دست خانم اشتون برسانند، منتظر نشوند که یک بار دیگر خانم اشتون بیاید به ایران یا اینکه گروه دیگری از اتحادیه اروپا بیایند به ایران.
با دیدگاه شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آشنا می شدید که در گفتگو بود با آبتین صدر. و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این مجله نیمه شب ما.
می خواستم به این آقای روحانی بگم که شما که خودتان در فضای امنیتی ایران تنفس کافی ندارید و حرفایتان را جویده جویده می زنید، چرا مردم را به برگشت دعوت میکنید که سر از زندانها در بیاورند؟ متشکرم.
آقای لاهیجانی، وضعیت حقوق بشر در ایران خجالت آوره. چه زندانی مواد مخدر باشه و یا زندانی سیاسی اقلیتی و یا مردم عادی.
میگن یه نفر سوزن به خودش فروم کرده نشست داد میزن. من نمیدونم چرا مردم اینقدر داد از گرونی فلاکت میزنن. شما خودتون این بلا سر خودتون آوردید، دیگه حق ندارید داد بزنید. شما خودتون خواستید، شما خودتون اینا حرف و شما رأی دادنتون تایید کردید. هنوز نمیدونه شما اختیار نداره، بعد هم رأی خواهی داد و باز هم داد خواهی زن.
25% از حقوق کارگران بازم زیاد نمیشه، چون ایرانی جماعت اگه سیر باشه زود دنیا رو نابود میکنه، همجا گوشتی باشه به نفع دولته.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در شهرها و پایتخت‌های اروپا، شامگاه شنبه حرکت دیگری از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در مرکز شهر هامبورگ در آلمان برگزار شد. شرکت کنندگان در حالی که عکس‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را بر چهره داشتند، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. در ادامه این حرکت مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین الملل انجمن یاد شده، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این تظاهرات گفته است.
علت برگزاری این تظاهرات در شهر هامبورگ اعلام حمایت و همبستگی با دراویش دربند و کسانی که به طور غیرقانونی در بدترین شرایط غیر انسانی در زندانهای مختلف بندر عباس و شیراز و کرج و اوین تهران نگهداری میشن و موضوع بعدی هم مقامات قضایی و امنیتی در گفتگویی که با خانواده های دراویش روز یک شنبه 18 اسفند داشتن در عهده گرفتند که به درخواست های دراویش توجه کنند و شرایط نگهداری اونها رو تغییر بدن و اشخاصی رو که نیاز به انتقال سریع‌تر به بیمارستان دارن به بیمارستان منتقل کنند، ولی به عهد خودشون وفا نکردند و به همین دلیل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر دست به برگزاری این تظاهرات در وسط شهر هامبورگ زده.
آیه آزمایش، شما صحبت از درویشانی که دست به اعتصاب غذا زدند کردین، با وجود آنکه کمپینی برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذای این درویشان راه اندازی شده، ولی با این حال اونها تا روز شنبه 13 روز هستش که همچنان به این حرکت اعتراضی خودشون ادامه میدن. چرا اونها به تقاضای این کمپین تا به حال توجهی نکردن؟
باید توجه داشت که اعتصاب غذای درویش در زندان یه امر عقیدتیه و اینها یه خواستهای معینی رو دارن و به خاطر اون خواستهاشون دست به اعتصاب غذا زدن و اگر مشاهده بکنن که مقامات ترتیب اثری به خواستهای اونا نمیدن، اونها اعتصاب غذای تر خودشون رو تبدیل به اعتصاب غذای خشک خواهند کرد.
آقای آزمش، ممکن از خواسته های این درویشان بگین؟
اینه که این شرایط وخامتباری که دراویش در اون نگهداری میشن عوض بشه و از طرف دیگه دراویشی که نیاز و عمل جراحی دارند و باید به بیمارستان ها منتقل شن، بیمارستان های تخصصی، به خصوص آقای حمید رضا مرادی سروستانی، آقای مصطفی دانشجو و آقای افشین کرمپور و از طرف دیگه دراویشی که به زندان رجایی شهر تبعید شدن دوباره به بند 350 اوین ارجاع داده بشن.
افسون بر این، آقای آزمایش، 28 تن از بانوان درویش که در تجمع اعتراضی روزهای 17 و 18 اسفند ماه جاری در برابر دادستانی تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، شکایتی رو تسلیم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران کردند. آیا به این شکایت تا به حال رسیدگی شده؟
متاسفانه تا این لحظه به شکایت‌هاشون کوچکترین ترتیب اثری داده نشده و این هم یک نمونه دیگه از بیدادگری‌هایی که قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی نسبت به دراویش ما اعمال می‌کنه.
مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین‌الملل در آلمان، به پرسش‌های همکارمون شهرام میریان پاسخ می‌داد. نام این انجمن، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر است. و اما مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه خبر داده که عبدالله جاسبی، رئیس سابق این دانشگاه، به عنوان عضو هیئت امنای این نهاد آموزشی انتخاب شده. بر اساس این گزارش، تصمیم به عضویت آقای جاسبی در سومین جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 92 به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و با شرکت علی اکبر ناطق نوری به عنوان عضو جدید هیئت مؤسس و سایر اعضای این هیئت گرفته شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب عبدالله جاسبی به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به استناد بند دوم ماده 10 اساسنامه این دانشگاه صورت گرفته است. این بند میگوید در صورت استعفای هر یک از اعضای هیئت امنا، یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقی مانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. در گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی به نام شخصی که عبدالله جاسبی به جای او عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شده اشاره‌ای نشده است. پیش از این فرهاد دانشجو توسط هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست این نهاد آموزش عالی برکنار و حمید میرزاده به عنوان جانشین او منصوب شده بود. فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو، وزیر علوم محمود احمدی نژاد، در اسفند سال 90 تا پس از کشمکش بسیار بر سر برکناری عبدالله جاسپی، رئیس پیشین این دانشگاه، با حمایت دولت به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رسید. ریاستی که 18 ماه بیشتر طول نکشید. پیش از او عبدالله جاسپی که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی به شمار می رفت به مدت 29 سال رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود. او در سالهای آخر ریاستش با انتقادهای بسیار اصولگرایان به ویژه هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بود. در این حال محمود احمدی نژاد نیز بارها به انتقاد از دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته بود. عبدالله جاسپی در شرایطی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد که به گزارش خبرگزاری‌ها در روز 30 بهمن ماه از سوی این دانشگاه و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی مورد تقدیر قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جاسپی در این مراسم گفت دانشگاه آزاد از غصبی کوتاه رها شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و ما روز یکشنبه دست کم 45 پژوهشگر و کارشناس در زمینه آب و محیط زیست از آمریکا، بریتانیا، ژاپن، هلند و دیگر کشورها به تهران می روند تا در نشست سه روزه بین المللی شرکت کنند که برای نجات دریاچه ارومیه و هامون برپا خواهد شد. بیشتر کارشناسان ژاپنی و آمریکایی در ایران برای همین موضوع حضور پیدا کرده بودند. یک نشست تخصصی هم چند ماه پیش در برلین با موضوع نجات دریاچه ارومیه برگزار شد. اما به گفته برخی کارشناسان این نشست جهانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای بررسی جدی شرایط دریاچه ارومیه و هامون محسوب می‌شود که با کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
دریاچه‌های ارومیه و هامون موضوع یک نشست جهانی شدند. شرایط این دو دریاچه رو به مرگ قرار است روز یکشنبه با حضور 45 پژوهشگر داخلی و غیر ایرانی با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل بررسی شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر بادهای نمکی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و باز هم تاکید کرد مسئولان باید برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مختلف و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن اقدام جدی انجام دهند. او تاکید کرد نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت داده شده و از خرداد ماه سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته او برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا 12 سال زمان نیاز است، وگرنه نابودی آن در شمال غرب کشور فاجعه‌ای عظیم و جبران ناپذیری برای کشور به وجود خواهد آورد. چرا دریاچه ارومیه به این مرحله رسیده که هر از چندی نشست‌های جهانی برای نجاتش برگزار می‌شود؟ تابستان 92 یک مناظره بین کارشناسان و نمایندگان و مسئولان آذربایجان غربی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن به صورت زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که گفت مدیریت اشتباه و نادرست از دلایل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.
وقتی که ما میدونیم که اگر این آبو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم، کشاورزی بضاعت لازم برای استفاده از این آبو نداره، چرا این پولا به جایی که بدیم به بخش سدسازی و انتقال آب نمیدیم به بخش کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا کنه، تا ضایعاتش کم بشه، تا راندمانش افزایش پیدا کنه، تا سواد مردم و کاربران بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه؟
قرار است بعد از ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربه پژوهشگران، راه حل‌های کشورهای دیگر برای مشکل ارومیه و هامون بررسی شود و گروهی از پژوهشگران از دریاچه ارومیه و گروهی دیگر از دریاچه هامون بازدید کنند. گفته می‌شود در روز آخر این نشست نتیجه بررسی‌ها و بازدیدهای این پژوهشگران با راه حل‌های پیشنهادیشان ارائه می‌شود. راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که به گفته کاوه مدنی استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب با توجه به شرایط امروز بعضی از دریاچه‌های ایران باید عملی شوند.
حالا راه حل‌های کوتاه مدت و راه حلی که در وضعیت بحران ما باید بتراشیم و خلق، مثلا وضعیت دریاچه ارومیه کاملا بحرانیه و ما این رو متوجه شدیم، چون اگر به این رسیدگی نکنیم مشکلات متعدد بعدی خواهیم داشت، حالا از لحاظ سلامتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاثیراتی که میتونه روی مهاجرت داشته باشه. یه سری هم راهکارهای دراز مدته. راهکارهای دراز مدت متاسفانه در ایران فراموش شده.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته است توسعه ناپایدار، بی‌توجهی به حیات دریاچه ارومیه، نبود یک برنامه جامع، تأمین نشدن حقابه و تغییر کشت از جمله عواملی هستند که باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شدند. از طرف دیگر بیشتر بخش‌های دریاچه هامون خشک شده و مسئولان از تأمین نشدن حقابه مورد نیاز از رود هیرمند و بقیه منابع، نبود مدیریت مناسب منابع آب و منطبق نبودن توسعه با شرایط طبیعی و اکوسیستمی در منطقه به عنوان عواملی نام میبرند که باعث خشکی دریاچه هامون شده است. کاوه مدنی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن، میگوید بیشتر راهکارهای مرتبط با توسعه در ایران برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده که در دراز مدت مخرب خواهد بود.
حتما مدیران ما مدیران بعدی نیستن، اما وقتی که ساختار مدیریتیمون غلط باشه، وقتی که تعداد تصمیم گیرندگان زیاد باشه، هر کدوم اهداف خاص خودشونو دنبال کنن، برایند اینا یه برایند غلط خواهد بود. یه کاری که ما کرد برای دریاچه ارومیه، در بالادست دریاچه ارومیه اومدیم سد زدیم. سد برای چی زدیم؟ برای اینکه می‌خواستیم مردم اون مناطق رو بهشون کمک کنیم. آبی که وارد این دریاچه می‌شد رو به عنوان آبی دیدیم که داشته تلف می‌شده، هیچ ارزشی نداشته، پس گفتیم ارزش اقتصادیشو ببریم بالا، این رو برسونیم به اونی که نیاز داره تا متمول‌تر بشن مردم در اون منطقه. اما دوستی خال خرسه معنیش همینه که در دراز مدت باعث شدیم که همه اون افراد اون منطقه تحت تاثیر قرار بگیرن و ضرر کنن.
در نشست سه روزه بین‌المللی بررسی شرایط دریاچه‌های ارومیه و هامون در سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، پژوهشگرانی از آمریکا، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا، هلند، پاکستان، چین، ژاپن و اردن حضور خواهند داشت. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. سپاسگزاریم که بیدارید و همراه. اجازه بدید که در آغاز این دومین بخشم سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم، چرا که برنامه دیدگاه ها در انتظار پخشه. نوشین سید حسینی و تازه ترین خبرها.
متشکرم الهه. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای که از روز دوشنبه آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت، با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی در این نامه که روز شنبه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو خوانده است. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است دستاوردهای کشور را در مقابل نان از دست نمی دهیم و از مردم خواست که آماده تحمل رنج ها باشند. علی سعیدی که روز شنبه در همایش بصیرت نیروهای مسلح در اهواز سخن می گفت، از جمله چالش ها در برابر ایران را تحریم ها دانسته، هرچند به گفته آقای سعیدی ایران دستاوردهای اخیر را در مقابل نان از دست نخواهد داد. یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید در صورت اثبات همکاری میان رضا زراب و بابک زنجانی، ایران آقای زراب را از ترکیه احضار خواهد کرد. محمد جواد کولیبند، نماینده مجلس شورای اسلامی، به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که جزئیات شراکت آقای زراب و آقای زنجانی در دست بررسی بوده و تصمیم نهایی توسط قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد. و مریم رجوی، از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران، گفته است اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای این حزب در نزدیکی بغداد، تحت محاصره قضایی و دارویی قرار دارد و از آمریکا و سازمان ملل خواست که برای رفع فوری محاصره این اردوگاه اقدام کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی می شنیدید. خب شنوندگان عزیز، اگر مجله نیمه شب ما نقطه پایانی است بر یک روز تلاش و کوشش شما، خوابی خوش و روز یک شنبه پربار در پی اون براتون آرزو می کنیم. من به شما خدا نگهدار میگم، اما همکارم امیر مصدق کاتوزیان با برنامه دیدگاه ها اینجاست. بشنویمون رو.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. وبلاگ شهر ایران به کجا می رود؟ در گزارشی با این عنوان که هفته گذشته 5 کارشناس اینترنت با پشتیبانی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا منتشر کردند، این پژوهشگران به ارزیابی تحولات در گستره وبلاگ‌های ایرانی پرداختند. از زمانی که شبکه جهانی اینترنت این امکان را برای شهروندان کشورهای گوناگون پدید آورد که هر یک با ایجاد صفحه شخصی مستقیم و بدون واسطه صدای خود را به دیگران برسانند، بیش از 1.5 دهه گذشته است. شماری از شهروندان جوان ایران از این امکان استقبال کردند و آنچه را بعداً وبلاگستان یا وبلاگ شهر نام گرفت بنا نهادند. شور و هیجان وبلاگ نویسان برای بازتاب دادن مستقیم تجربه های روزمره و شخصی خودشان این امکان را به آنها داد که برداشت خود را از رویدادها، گرایشها، پدیده‌ها و تجربه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگران در میان بگذارند. و همه اینها با دور زدن ممیزی و تیغ سانسور حاکمیتی که نظر و حساسیت‌های دینی و ایدئولوژیک خود را در پی انقلاب بهمن 1357 به ویژه در زمینه مذهب، فرهنگ، مطبوعات، اجتماع و سیاست ایران اعمال می‌کند. از همین رو شماری از نخستین تحلیلگران اینترنتی با خوشبینی و آرمانگرایی تا آنجا پیش رفتند که به وبلاگ شهر ایرانی به دیده پدیده‌ای رهایی بخش نگریستند. پدیده‌ای مدرن که به نظر این تحلیلگران قرار بود امکان ایجاد ارتباط مستقیم میان تک تک وبلاگ نویسان و همچنین میان هر یک از آنها با مخاطبانشان را هرچه بیشتر فراهم کند و پدیده‌ای هرچند مجازی اما مؤثر برای درانداختن طرحی نو. ولی گزارش جامعه منتشر شده در هفته گذشته نشان می‌دهد واقعیت وبلاگ شهر ایرانی با این پیشبینی فاصله زیاد دارد. زیرا مطابق نتیجه‌گیری‌های این گزارش، از یک سو حکومت ایران توانسته با فیلتر کردن، مسدود کردن دسترسی، حذف وبلاگ‌ها، تهدید و بازداشت وبلاگ نویس‌های غیرخودی و میدان دادن به وبلاگ نویس‌های حامی حاکمیت، گستردگی دامنه آزادی بیان را در وبلاگ شهر ایرانی محدود کند و از سوی دیگر با باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل فیسبوک و توییتر به اینترنت که به آسانی فرصت ارتباط سریع با تعداد زیادی مخاطب را فراهم می‌آورد، وبلاگ نویسی جاذبه قدیم خود را از دست داده. به طوری که بنابر این گزارش از هر وبلاگ نویس پرخواننده در سال 1388-89 تنها یکی در سال 1392 فعال مانده و تازه 70% وبلاگ نویس‌های فعال تنها به تولید یک مطلب در ماه اکتفا می‌کنند. این گزارش همچنین به تغییراتی دیگر در وبلاگ شهر ایرانی اشاره دارد، از جمله اینکه شماری وبلاگ نویس مذهبی با بهره بردن از امکانات حکومتی بخش وسیعی از فضای مجازی فارسی زبان را در هماهنگی با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حاکمیت به انحصار خود درآوردند. دوم اینکه با مهاجرت شماری از وبلاگ نویسان پیشگام سال‌های آغازین، محتوای وبلاگ‌های آنها هم به فراخور فاصله‌ای که از ایران گرفتند دستخوش دگرگونی شده و دیگر اینکه زبان صمیمی، تجربی و روایتی مطالب که در سال‌های آغازین وجه مشخصه وبلاگ نویسی ایرانی بود، جای خود را به مقاله، تحلیل و سبک یادداشت نویسی رایج روزنامه‌ای داده است. اما گزارش جامعه یاد شده در پایان یادآور می‌شود که وبلاگ‌ها هنوز خواننده دارند و گرچه مشخصات وبلاگ شهر متحول شده اما ساختار آن پابرجاست. نویسندگان این گزارش سرنوشت وبلاگ شهر ایرانی را در گروه کوشش وبلاگ نویسان در راه استفاده بهتر از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب می‌دانند و از آن مهمتر در گروه توانایی تولید محتوای زنده‌تر و متنوع‌تر که می‌تواند سطح عرصه عمومی را به افق‌های بالاتری ارتقا دهد. بر وبلاگ شهر ایران از آغاز تا کنون چه گذشته؟ این پرسش کلیدی برنامه دیدگاه‌هاست از سه میهمان این هفته برنامه. فرد پتروسیان، یکی از تهیه کنندگان گزارش یاد شده، کارشناس اینترنتی و سردبیر وبسایت رادیو فردا در پراگ. آرش آبادپور، معروف به آرش کمانگیر، یکی دیگر از تهیه کنندگان همین گزارش، پژوهشگر و فعال اینترنتی و یکی از نخستین وبلاگ نویسان ایرانی در تورنتو، و احسان نوروزی، خبرنگار حوزه تکنولوژی در برلن. آقای پتروسیان، بلاگستان به کجا می رود؟ این عنوان گزارشیه که تازه منتشر شده در مورد فضای وبلاگ نویسی ایرانی و فارسی زبان. مهمترین نتیجه گیری های این گزارش مختصرا چیه؟
یک سری چیزا مختص وبلاگستان یا بلاگستان یا وبلاگ شهر ایرانیه، ولی یک چیزایی هم هست که واقعا مشترکه و همین تحقیق هم که شده نشون میده. مثلا همونطور که وبلاگ نویسی کاهش پیدا میکنه تو ایران، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ فعالیت وبلاگا و اینا، در خود آمریکا هم مثلا تحقیقات نشون میده که سال 2010 حدود 50% از شرکت ها وبلاگ داشتن و یک سال بعدش 2011 اینا شدن مثلا 30% و این روند کاهش ادامه پیدا کرده. برای اینکه مثل خود ایرانی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها و بقیه مخاطبای بیشتری روی شبکه‌های اجتماعی دارن، سریع‌تر مطلب منتقل میشه و غیره که هممون آگاهیم. ولی یه مسئله دیگه هم هست که بعضی چون مختص وبلاگستان ایرانی و یا وبلاگای شبیه ایران به خاطر شرایط سیاسی اجتماعیش، مثلا این تحقیق نشون میده که وبلاگایی که فیلتر شدند اینا طول عمرشون و حضور وبیشون کمتر از وبلاگایی که فیلتر نشدند، و درصدی نگاه کنیم اونایی که فیلتر شدن مقاومتشون کمتر و زودتر ناپدید میشن و از عرصه بیرون میرن. مسائل دیگه ای هست نشون میده که سلیقه افراد برای خواندن وبلاگ تغییر پیدا کرده. مثلا زمانی که شروع کردن اکثرا میگفتن که برای آگاهی از عقاید شخصی افراد و یک نوع سرگرمیه که وبلاگ میخونن، ولی بعدن میبینیم که خواندن اخبار و مسائل اقتصادی و اجتماعی جای خودش رو وا میکنه و در اولویت قرار میگیره. من فکر کنم تغییری که وبلاگستان داره میده در ایران خیلی شبیه تمام کشورهای دنیاست، تقریبا از خاورمیانه تا آمریکا، و چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. فقط شاید کاتالیزورایی که بوده یک فیلترینگ و عملکرد دولت در سرکوب بوده، دو مشغله های زندگی مردم بوده که اینا بعضی هاشون خارج کشور اومدن و از اون فضای ایران خارج شدن و مخاطباشون رو یک جوری از دست دادن و یا احساس میکنن یک فضای دیگه است.
آقای آبادپور، شما چی فکر میکنین در این مدت 6 سالی که از انتشار گزارش جامعه قبلی هاروارد درباره وبلاگستان ایرانی میگذره، مهمترین چیزی که تغییر کرده چی بوده و مهمترین چیزی که ثابت مونده چی بوده؟
متشکرم. همونطوری که آقای پتروسیان خیلی خوب اشاره کردن، ما در واقع یک روند جهانی رو میبینیم که در اون وبلاگ یکی از اولین ابزارهاییه که در واقع افراد عادی شروع میکنن در مورد زندگی خودشون، اینکه در وب چه پیدا کردن صحبت میکنن. خب این در ایران هم زمانی که اومد با توجه به بسته بودن فضا و نظارت شدیدی که برای انواع دیگر رسانه وجود داشت، خب وبلاگ خیلی خوب جای خودش رو باز کرد. حتی در همین تحقیق ما متوجه این نکته شدیم، قبل از این هم در واقع شواهد خوبی برای این داشتیم که در اون ماه‌ها و حتی سال‌های ابتدای وبلاگ نویسی ساختار حکومت ایران هم خیلی متوجه این نبود که این رسانه جدید وجود داره و تغییر ایجاد خواهد کرد. یک میزانی از آزادی نسبی وجود داشت در این فضا. در طول زمانی که گذشته خب به وضوح وبلاگ‌ها تاثیر خودشون رو نشون دادن. ما وبلاگ نویس‌هایی رو داشتیم که دستگیر شدن، در زندان حتی زیر شکنجه متأسفانه‌شون رو از دست دادن، و در واقع وبلاگ خودش به عنوان یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی نشون داده، و به همین دلیل هم ساختار حاکم بر ایران نظام فیلترینگ رو برقرار کرده که همونطور که گفتن این هم تاثیر خودش رو به شدت گذاشته. این در واقع یک بخشی که وبلاگ خودش رو به صحنه و عرصه اجتماعی آورده. یه بخش مهم دیگه اینه که در این فاصله شبکه‌های اجتماعی در واقع رشد کردن و جای خودشون رو پیدا کردن. به طور خاص بخوایم صحبت کنیم در مورد فیسبوک باید صحبت کنیم، اما دیگرانی هم وجود داشتن و این ابزارهای جایگزین یک جاهایی اومدن در واقع وبلاگ رو کنار زدن، به این دلیل که خب وبلاگ در حال نگهداریش میزانی از مهارت رو میخواد، تولید مطلب در اون وقت میبره، ارتباط با مخاطبی مقداری فرصت میگیره. راجع به همین رو میتونیم صحبت بکنیم. اما شبکه‌های اجتماعی به طور مثال فیسبوک خیلی راحت ما میتونیم بریم در facebook.com و یه استاتوسی رو بذاریم و خیلی سریع واکنش از آدم‌ها میگیریم. این مسئله یکی در تمام دنیا اتفاق افتاده. در مورد ایران هم انگیزه برای وبلاگ نویسی و همینطور انگیزه برای وبلاگ خوانده به شدت تحت تاثیر قرار داده و این به عنوان یکی از عواملی که ما در این تحقیق هم متوجهش میشیم، افرادی که در واقع اون انگیزه زیادی رو ندارن برای اینکه وبلاگ تولید کنن یا مصرف کنن.
آقای نوروزی، اولین متون تحقیقی درباره وبلاگستان ایران به این پدیده شاید تا حدودی به عنوان کلید مشکل‌گشا و عامل مدرن رهایی بخش از سد سانسور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می نگریستن. اما حالا که مطابق این گزارش جدید 80% از وبلاگ‌های پرنفوذ فعال از 5 سال پیش به این سو از میان رفته و 70% از وبلاگ نویس‌هایی که هنوز فعال هستند بیش از یک مطلب در ماه منتشر نمی‌کنن، وضع وبلاگستان ایران چگونه است؟
همونطور که آقای پتروسیان و آباد پور اشاره کردن، این یه ترند، یه روند جهانیه، افول وبلاگ نویسی. وبلاگ در واقع چیزی که شما گفتین درباره رهایی بخش بودنش، به نظر من پلتفرم‌ها به خودی خود نمیتونن رهایی بخش باشن، گرچه که چون فرصت برابری در اختیار همه شهروندان قرار میدن برای اظهار و انعکاس نظراتشون، خیلی میتونن کمک کنن به دموکراتیزاسیون جوامع، اما به تنهایی رهایی بخش نیستن. به نظر من به یه عوامل خیلی خوبی اشاره شد، مهمترینش همین ظهور چشمگیر شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مایکرو بلاگینگ از جمله توییتره که باعث شده مثلا الان می‌بینیم وبلاگ نویسای پویایی مثل آرش که خودش توی وبلاگستان در واقع جز ستاره‌ها بوده، حالا خب خیلی کمتر می‌نویسه. اگر به ریتم و فرکانس انتشار مطالب وبلاگ نویسای مشهور نگاه کنیم، نشون میده که واقعا اگر نگیم زوال، افول وبلاگ نویسی رو خیلی خوب نشون میده. توی ایران مثل خیلی از حوزه‌های دیگه عواملی بوده که تسریع و تشدید کرده این ماجرا رو، از جمله پروژه گسترده فیلترینگ دولتی و همینطور پروژه ارعاب. در مقدمه این گزارش بهش اشاره شده که چطور دولت در واقع تلاش می‌کنه در کنار سرکوب کردن صدای مخالفان، صدای مطلوب یا محتوای سفارشی، چیزی که مطلوب حاکمیت هست رو حاکم کنه، یعنی آدم‌های زیادی که در واقع استخدام میشن توسط نهادهای مختلف دولتی، نهادهای وابسته به حاکمیت، برای اینکه محتوای مطلوب رو تولید کنن. و به موازات اینها پروژه ارعاب هم پیش میره، یعنی هزینه مخالفت کردن، هزینه انعکاس نظرات متفاوت اونقدر بالا میره که خیلی ها ابا دارن از این کار. در کنار این، سرعت انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتره و بازخوردی که کاربرا میگیرن خیلی متفاوته. ریل تایم، فضای کاملا به روزیه و همه اتفاقات رو آدم سریع‌تر میتونه، سریع‌تر و بهتر و موثرتر میتونه مانیتور کنه. همه اینا باعث شده که یک کوچ گسترده، یک موج مهاجرت گسترده‌ای هم از طرف تولید کنندگان به نام محتوا که وبلاگ نویسا بودن صورت بگیره به شبکه‌های پلتفرم‌های مختلف. حالا یه زمانی گوگل ریدر بوده، الان بسته شده و بیشتر اینو میشه توی توییتر و فیسبوک مشاهده کرد. به نظر من این فضا، این موج، حالا در واقع افول وبلاگ نویسی خیلی هم در نهایت نتایج بدی نداشته، به خاطر اینکه در مجموع تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی آنلاین خیلی خیلی بیشتر شده و نتایج بهتری احتمالاً خواهد داشت در آینده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پتروسیان، با این وضعیتی که آقای نوروزی و آقای آبادپور بهش اشاره کردن، در فضای جدید اینترنتی چه چالش های تازه پیش روی وبلاگ نویسی ایران قرار داره؟
ببینید، به نظر من ما وارد دوره شدیم یا حتی چند ساله که نوشته یا نوشتار در شبکه های رسانه های شهروندی داره معنیش رو از دست میده. قبلا در بلاگ ها متنای خیلی طولانی بود، حتی بحث هایی صورت میگرفت من یادمه، ولی در فیسبوک و توییتر همچین امری امکان پذیر نیست. جملات خیلی کوتاه، بیشتر رو عکس و فیلم و غیره. ولی یکی از بزرگترین چالش ها به نظر من همون تئوری محدودیت یا تهدید با هی جیمی رابرت پونتام، جامعه شناس آمریکاییه. یعنی اینکه ما فقط دوستا و آشناهای خودمون رو دور خودمون جمع میکنیم و با کسای دیگه که عقاید متفاوت و مختلفی با ما دارن و یا از یک پیشینه دیگه هستن در تماس نیستیم، یعنی فقط همینطور در تماس با همسایه‌های مجازی خودمون هستیم، که به نظر من اگر در واقعیت هم نگاه کنیم همین امر در الان هم فیسبوکه و هم در توییتر و یک چالشه. یک چالش دیگه اینه که پلتفرم‌های سیاسی اجتماعی خارج از کشور تحول چندانی تو چند سال گذشته نداشته بودن که مال ایران بوده و به نظر من بعد از بالاترین ما تحولی ندیدیم. یکی از دلایلش ممکنه حتی مسئله سن باشه، چون نوجوانا بیشتر و بیشتر در ایران با تکنولوژی و دیجیتال و اینا سر و کار دارن و کارهای خیلی خوبی هم در ایران انجام میشه در همین حوزه، ولی از اون طرف یک فاصله هم بین خارج و داخل هست هر چقدر هم از راز مجازی ما پل بزنیم. و فکر کنم کسایی هم که پلتفرما رو اداره میکنن و هستن یک تفاوت سنی پیدا میکنن با کسایی که داخل ایرانن. من فکر کنم این دو سه تا چالش مهمیه که ما الان باش روبرویم.
آقای آبادپور، بپردازیم به این پدیده گتو گتو شدن اینترنت، یعنی مطلبی که آقای پتروسیان بهش اشاره کردن. حالا که مطابق همین گزارش هم میان وبلاگ‌های حکومتی و غیر حکومتی، مذهبی و سکولار، داخل کشوری و خارج از کشوری تا حدی تفکیک شده و میان تولید کنندگان و کاربران هر یک تا این حد تمایز، تفاوت یا حالا حصاربندی، سنگرسازی، هر چی می‌خوایم اسمش رو بذاریم، ایجاد شده، آیا جایی برای ایجاد ارتباط میان این دو سو وجود داره یا اینکه دو طرف هر چی می‌گذره از هم بیشتر فاصله می‌گیرن؟
آقای پتروسیان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. این مسئله که علارغم اینکه در ظاهر در واقع به نظر میرسه که ابزارهای اینترنتی، تکنولوژی مدرن ارتباطی، حالا به هر طریقی که ما ازش استفاده میکنیم، به نظر میرسه داره ماها رو به هم وصل میکنه، انسانها رو قادر میکنه که با دیگران صحبت کنن، واقعیت اینه که تجربه شخصیمون و همینطور کار تحقیقی و دقیق نشون میده که دقیقاً به این دلیل که آدم‌ها امکان همون چیزی که شما بهش گفتین گتو گتو شدن رو دارن، یعنی هر کدوم برن در اون بازه، این جایی که راحت‌تر هستن با دوستان خودشون و همه با هم موافق باشن، به نظر میاد حتی به اون بحث کمک کرده. حالا سوال مهم اینه که ما چطور میتونیم در واقع از این وضعیت بیرون بیایم. فکر می‌کنم یک سوال مهم‌تر اینه که آیا در واقع نسبت به اتفاق افتادن این وضعیت حالا آگاهی داریم یا نه. من جوابم این سال دوم مثبته، یعنی میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی هم، در شبکه‌های مجازی، در فیسبوک و غیره، این بحث در واقع حالا خیلی بیشتر داره راه میفته که فضای شبکه‌های مجازی موقع‌های ما رو از هم جدا کرده، یه موقع‌های روابط انسانی ما رو از دست داده، یه موقع‌های خیلی از فرایندهایی که در نهایت به دموکراسی و زندگی بهتر منتهی میشن با استفاده بدیهی از شبکه‌های اجتماعی بهشون نمی‌تونیم برسیم. گاهی اوقات در واقع باید ما این شبکه‌های اجتماعی رو ببندیم و کنار بذاریم و از روابط قدیمیمون استفاده کنیم. می‌بینیم که این خود این درد فضای شبکه‌های اجتماعی بالا میاد که گاهی اوقات از فیسبوک خارج بشیم، بریم یه کتاب بخونیم یا با کسی صحبت کنیم. این وهله اول پس فکر می‌کنم اتفاق افتاده، آگاهی آدم‌ها به این که باید فضای مجازی رو با چیزی تکمیل کرد، یک لایه تکمیلی لازمه. در این که چقدر موفق بودیم در این زمینه فکر میکنم هنوز خیلی اول کاره، یعنی میتونم حالا مثلا تجربه شخصی خودم من نگاه کنم یا دوستان دور و برم رو نگاه کنم که میبینم آدم ها حالا دارن سعی میکنن به تکاپو افتادن که هر از گاهی هم گفتگوهاشون رو روی در رو انجام بدن و در واقع خارج از اون فضای کامنت و لایک و شیر و غیره بیان که این فضای حقیقی تری که توش ارتباط واقعی تره، آدم ها این شانس رو دارن که نظر مخالف بشنون، نظر مخالف رو به راحتی نمیشه با یه آنفالو در واقع ازش خلاص شد، بیان تو این فضا قرار بگیرن. اما متاسفانه به دلیل حالا شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران، جامعه ایرانی در واقع ایرانیان تکه تکه شدن. به طور مثال من دارم در تورنتو کانادا زندگی میکنم و یه جمع زیادی از دوستان در ایران هستن. من با اونجا هیچ روشی برای ارتباط بجز شبکه‌های مجازی، بجز فیسبوک و بجز چت کردن ندارم. یعنی به هر حال ما لاجرم مجبوریم که در این فضاها باشیم. اما حداقل آگاه بودن به این که این فضا هم به هر حال آسیب‌های خودش رو داره، این فضا به هیچ وجه در واقع ابزار ایده‌آل ارتباطی نیست، به نظر نکته مهمیه که بهش رسیدیم. امیدوار هستم من که در این سالهای آینده با توجه به کارهای دیگری که داره انجام میشه، که تحقیق خیلی خوبی در زمینه استفاده ایرانی‌ها از فیسبوک چند روز پیش بیرون اومد، اینا امیدوارم که برسونه ما رو به این نقطه که فکر کنیم که خب چطور تجربه فیسبوکیمون رو، در واقع زندگی فیسبوکیمون رو با یه لایه از زندگی فیزیکی در واقع کامل‌تر و بهتر بکنیم.
آقای نوروزی، در اول این بحث اشاره شد به تغییر نوع ارائه محتوا از دهه پیش به این سو در وبلاگستان. حالا من میخوام ذره‌بین رو بیشتر بذارم روی این مسئله. در این گزارش ذکر شده که شکل وبلاگ ها در سالهای آغازین مثل خاطره نویسی و روزنگار بود و جنبه تجربی و شخصی بیشتری داشت، ولی رفته رفته در وبلاگستان ایرانی فارسی زبان سبک نگارش از دفترچه خاطرات و حدیث نفس روزانه فاصله گرفته و بیشتر شبیه تحلیل ها و مقاله های روزنامه ها شده. پیامد این تحول چیه؟
به نظر من در واقع اون زمانی که وبلاگ ها به عنوان یه مدیومی که امکان دایره نویسی، امکان خاطره نویسی، امکان ثبت اتفاقات روزمره در زندگی معمولی و شخصی افراد رو میداد، پلتفرم‌های دیگه‌ای وجود نداشتن که این کار رو به سادگی بیشتری بشه انجام داد. الان شما میتونید این نوع روایت رو خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر، خیلی بروزتر در فیسبوک و توییتر بخونید. فکر می‌کنم جایگزینی اینجا هم، یعنی ظهور پلتفرم‌های آلترناتیو در این مورد هم بسیار موثر بوده، به خاطر اینکه آدما میتونن توی این پلتفرم‌ها با سادگی خیلی بیشتر این کارو انجام بدن از وبلاگ فاصله گرفتن. و از طرف دیگه آدم‌ها می‌نویسن برای اینکه مخاطب داشته باشن، برای اینکه بازخورد مطالبشون رو ببینن، و اون بازخورد در وبلاگ‌ها مثل خیلی چیزای دیگه رو به افوله و شما بازخورد مثلا در شبکه‌های اجتماعی در حلقه‌ای از دوستانی که دارید هر چقدر هم گسترده یا بسته باشه بیشتر می‌بینید. میخوام به نکته اشاره کنم که هم آرش و هم فرد دربارش صحبت کردن و به نظرم خیلی مهمه و در این گزارش هم بهش اشاره شده. جای بررسی جامعه شناسانه گسترده ای داره، گسستی که بین طبقات مختلف ایرانیان افتاده و در واقع امکان گفتگو رو از بین برده. عوامل بسیاری توش دخیل بودن که این اتفاق افتاده و این اتفاق توی فضای مجازی تشدید هم شده. اما من عاملی که بیشتر از همه پررنگ می‌بینم توی این قضیه معادلات قدرت هست. به نظرم دو قطب کاملا متفاوت و ناهمگون در موقعیت فرادست و فرودست قرار دارن. ماها در موقعیت فرودست هستیم به عنوان کسایی که متفاوت فکر می‌کنن با جریان رسمی حاکم، و این فقط متفاوت فکر کردن نیست، این ابراز این به صورت علنی عمومی. اگر ما اون آدم‌هایی که هم فکر ما نیستن در حلقه خودمون راه بدیم، فقط اینطوری نیست که گفتگوهای ممکنه شکل بگیره که جوابها یا سوالهای کوبندهی در پی داشته باشه، ما در تهدید هستیم. من صرفا چون یک روزنامه نگار ایرانی هستم که برای یه رسانه خارجی کار میکنم، نمیتونم به کشورم سفر کنم، بنابراین نمیتونم خیلی راحت هم مثلا در حلقه دوستان فیسبوکی خودم حالت ایدئال گفتگو رو داشته باشم که مثلا آدم‌هایی از فارس نیوز و کیهان رو هم داشته باشم، به خاطر اینکه اونها قطعاً به اتفاقاتی که در زندگی روزمره من میفته، به پست‌هایی که من توی فیسبوک میذارم، تحلیلام، نگاهم، سبک زندگیم، نگاه خیرخواهانه‌ای ندارن و احتمالاً از خلال اون دنبال فرصت‌هایی هستن برای منکوب کردن من، سرکوب کردن من. به همین خاطر این اتفاق توی سطح گسترده اتفاق میفته و خیلی از ما، یعنی طیف گسترده ای از آدم هایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا حتی داخل کشور هستن، من نگاه متفاوتی دارم. مثلا من اگر در داخل کشورم که بودم و در دانشگاه بودم، خیلی جرأت بیان نظراتم رو در مثلا یک محفلی که توش دانشجویان بسیجی هم حضور دارن نداشتم، به خاطر اینکه پیامدهای خیلی جدی میتونست برای زندگی خودم و خانواده‌ام داشته باشه. الان هم در ابعاد دیگه‌ای، در شکل دیگه‌ای این اتفاق وجود داره رخ میده توی فضای مجازی و ماها متاسفانه مجبوریم دامن بزنیم به این جریان دوری از گفتگو و عمیق‌تر کردن این گسست و شکافی که بین ما هست، به خاطر اینکه هم تفاوت بینمون، تفاوت ماهوی بینمون خیلی زیاده و همونطور که گفتم معادلات قدرت اجازه نمیده، به خاطر اینکه ما همینطوری در واقع زیر فشار و تهدید هستیم و اگر خیلی باز برخورد کنیم و خیلی این حلقه های دوستیامون رو، حلقه حضور مجازیمون رو گسترده تر کنیم، به روی همه باز کنیم، احتمالاً تهدید خیلی خیلی بیشتر هم خواهد شد.
در این گزارش چند بار تکرار شده که گسترش شبکه‌های مجازی بلاگستان ایرانی و وبلاگ نویس‌های فارسی زبون رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. اینجا الان اشاره شد. برخی بر این باورن که رشد این شبکه‌ها سبب مرگ خلاقیت و نوآوری وبلاگ نویس‌ها شده. آیا اینطوره یا حتما باید اینطور باشه؟ آقای پتروسیان اول شما.
کنم اینجوره، چون وقتی که شما انرژیتون رو صرف اون کار نمی‌کنین، یعنی وبلاگ نمی‌نویسی و صرف توییتر و فیسبوک می‌کنین، از بین میره. ولی یه چیز دیگه هم هست، قبلا شما میگفتین من بلاگرم و وبلاگ نویس، تا حدودی یه هویت داشت. الان در مورد فیسبوک و توییتر همچین چیزی نمیتونین بگین.
آقای آبادپور، حالا شما.
من با مفهوم سوال موافقم، اما تلاش میکنم با یک جمله بندی دیگری بگم. فکر کنم این خیلی مرگی نیست، این در واقع موقعیت آدم هایی که قبل از این خودشون به عنوان وبلاگ نویس مطرح میکنن حالا به خطر افتاده، همون بحث که فرد کرد، و حالا باید منتظر باشیم در چند سال آینده یک هویت جدیدی به وجود بیاد. در حال اون نسل هنوز وجود داره، از یه جای دیگه بیرون خواهد زد. من منتظر اون اتفاقم.
آقای نوروزی، همون سوال پاسخ شما.
به نظر من درسته که این هویت حرفه‌ای به عنوان یک وبلاگ نویس یا تولید کننده محتوا حالا کم رنگ تر شده، اما ما همین الان می‌بینیم در توییتر، در فیسبوک، در یوتیوب، با هر ابزار دیگه‌ای که هست، آدم‌های زیادی وجود دارن که صرفاً با بهره‌گیری از این فضا تونستن خودشون رو بشناسونن. درسته که همونطوری که قبلا دوستان اشاره کردن، فضای خلاقیت، فضای نوآوری به خاطر عوامل مختلف از جمله سرکوب گسترده خیلی اونم کم رنگ تر شده، اما به نظر من به زودی یا در آینده نزدیک با موج گسترده‌تری از آدم‌های مواجه خواهیم بود که صرفاً با بهره گیری از این پلتفرم‌ها، مثلا موزیسین‌هایی که از طریق یوتیوب شناخته میشن، پدیده‌های جهانی، نسخه‌های ایرانیشون هم خواهیم داشت. این ابزارها امکان بهره گیری این شکلی از فرصت رو میدن و من امیدوارم دست کم که در آینده پدیده‌های بیشتر و جالب‌تری از اینا ببینیم.
با سپاس از شما آقای احسان نوروزی، آقای آرش آبادپور و آقای فرد پتروسیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.